بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. النوع الثانی الشبهت و غیر المحصورته. النوع الثانی من نوع شبهت الموضوعیت تحریمیه یه شبهت و غیر المحصورته، و قیل فی تعریفها انها مالا یسحل و عد و اطرافها مطلقاً او فی زمن قصیر. بله، قد قیل فی تعریفها، قید گفته و قد قیل فی تعریفها قد هست درست. و یوهنه الاخر، عرض می شود که همونطوری که در درس قبلی هم اشاره شد، شبهه موضوعیه تحریمیه که مهمترین مسئله در باب علم اجمالی هست، این دو نوع شد و دو شعبه شد. النوع الاول شبهات محصوره بود که تا به حال وضعش روشن شد، کجاها احتیاط واجبه، کجاها واجب نیست، شرایطی داشت که عمده این شرایط رو در تنبیهات مسئله ذکر کرد. نوع دوم از این دو نوع شبهه موضوعیه تحریمیه عبارت از شبهات غیر محصوره. در رابطه با شبهه غیر محصوره دو مقام و دو مطلب مطرح است. مقام اول بحث تصوری و تعریفی هست که ما معنا شبهه غیر محصوره و به قرینه مقابله ما معنای شبهه محصوره که تا حالا بحث شد. مقام ثانی هم راجع به حکم شبهه غیر محصوره است که آیا اینجا هم مثل محصوره یجب الاحتیاط و اجتناب از تمام اطراف، همه هزار طرف رو دور بریزیم، کنار بگذاریم، مرتکب نشیم، یا این که نه، اینجا اجتناب به احتیاط لازم نیست. اما مقام اول راجع به تعریفات، اشاره کردیم که حدود 6 تعریف در کتاب نقل شده، البته بیش از اینهاست، اهمش اینهاست. تعریف اول که از زبان ادعی مثل شهید ثانی و صاحب مدارک و دیگران نقل شد، این که فرمودن شبهه غیر محصوره آن است که یعصر و عدهو فی زمانن، یا مالا یسحل و عد و اطرافهی، شمارش اطرافش آسان نباشه، عادتا مشکل دشواره. مثلا میگن هزار طرف داره، حالا این هزار طرف رو شمردن، همه اناها رو بررسی کردن آسان نیست. عدد هزار رو آقایون همیشه میگن شبهه غیر محصور است. به این تعریف اشکال شد، به این که نه، اینجور نیست که عدد هزار که همه میگن غیر و محصورتن شمارشش دشوار باشه، مشکل باشه. بستگی به زمانش داره، بستگی به افرادش داره. ممکنه یک کسی 10 دارم بخواد بشماره 10 بار اشتباه میکنه، این یه آدم اینجوری عقب مونده است. مثلا یک کسی 10,000 را مثل برق میشماره میره جلو. افراد فرق دارن، به حسب اشیا هم فرق داره. ممکن است این 1,000 تا مثلا 1,000 شیء بزرگ، 1,000 تا گوسفند، 1,000 تا گاو، 1,000 تا فرشه، به راحتی میشه شمرد. و یا 1,000 تا مثلا حبه برنج باشه، شمردنش سخت، شمردنش مشکل. به هر حال موارد فرق داره، این نمیشه معیار کلی باشد. همه میگن شبهه هزار تا شبهه غیر محصوره است، بالون که این تعریف شما برش منطبق نیست، شمارشش دشوار نیست. برای بعضی ممکنه سخت باشه، برای بعضی آسان باشه، در بعضی از اشیا سخت باشه، در بعضی از اشیا آسان باشه، این معیار کلی نشد. ضمن این که شمردن هزار تا که میگید غیر محصور، میگید شمارشش دشوار، ما میگیم که در زمان طولانی منظورتون هست یا در زمان قصیر. یا در یک دقیقه میگید دشواره، بله ممکنه ممتنع هم باشه تو یک دقیقه با شمارش عادی، یا نه با کامپیوتر و دستگاه، شمارش عادی کمچون انسان با دست بشماره 1 2 3 4 اینجوری، ولی در عرض 10 دقیقه و نیم ساعت که این دشوار نیست. این تعریف شما چی معیاری به دست ما داد؟ هم یأس و رعده در چه مقدار زمان، در 1 دقیقه یا در 1 ساعت یا در 1 روز، هیچ کدوم رو مشخص نکرد، ولذا نسبی هست. به نسبت به 5 دقیقه زمان مشکل، به نسبت به نیم ساعت آسان، به نسبت به این آدم مشکل، به نسبت به اون آدم آسان، به نسبت به این شیئی که به چشم میاد، گوسفند، گاو، چیزهای بزرگتر آسان، نسبت به اشیایی که ریز هستن شمارش هزار دشوارتر. بنابراین این معیار نشد. چی؟ حرف شما چی؟ یه تعریف دیگری شد. محقق ثانی آمد یه قید زد، فرمود به این که ما لا یسهل عده یا لا یسهل عده فی زمن قصیر، اونی که در زمان کوتاه شمارشش آسون نباشه و دشوار باشه اما در زمان طولانی ملاک نیست، زمان قصیر. این هم عرض کردیم مجمله زمان قصیر نسبیه. 1 دقیقه نسبت به 5 دقیقه قصیره، 5 دقیقه نسبت به نیم ساعت قصیره، اون نسبت به 1 روز قصیره، اون نسبت به 1 ماه قصیره و هاکذا. پس این معیار نشد. این دو تعریف که مبتلا به اشکاله، موهون است به نظر ما. تعریف سومی شده، گفتن شبهه غیر محصوران است که ما لا ینزبتو منزبت نیست و مضبوط نیست اطراف شبهه و حدود شبهه، قابل ثبت و ضبط نیست. نمیشه از اینا یه لیستی تهیه کرد مثلا که یکی یک اینا رو بنویسیم، این مورد این مورد. اونی که لا ینزبتو منزبت نیست حدودش و اطرافش، اون میشه شبهه غیر محصور. به این هم اشکال شده. گفتن به این که اگر ما یه بازاری رو فرض کنیم در قم به نام بازار شیرفروش ها، مثلا تو هر مغازه یه دیگه بزرگی گذاشتند و شیر رو اونجا داغ کردن دارن میفروشن، مثلا تو بازار یا اطراف حرم حضرت معصومه، فرقی نداره، و اینجا تعداد زیادی هستن تو این بازار، از اول تا آخر بازار همش اینها هستن، شیرفروش ها هستن. خب یه کسی، آقایون گفتن این حتما شبهه غیر محصوره. شما اجمالا میدونید که یکی از این آدم ها شیری که میفروشه مثلا کذا نجس هست یا حرامه، از بقیه لازم نیست اجتناب بکنید، از همه لازم نیست اجتناب بکنید، از اول بازار که وارد شدید حق ارتکاب دارید. همه میگن شبهه غیر محصوره است، ولی اون که تعریف شما برش منطبق نیست. ما لا ینزبت و حدودها و اطرافها این چنین نیست، نمیشه اینا رو ثبت و ضبط کرد. از اول یه مأمور بیاد از مغازه اول شروع بکنه، در عرض نیم ساعت به آخر بازار میرسه، همه رو یادداشت میکنه، میره پی کارش، کار مشکلی نیست. تعریف شما بر این منطبق نیست، ولی اون که این رو همه میگن از مصادیق شبهه غیر محصور. تعریف چهارمی شده است که مرحوم میرزای نائینی دارن، فرمودن که غیر محصور آن است که ما لا یمکن عادتاً الابتلا به همه اطرافش و ارتکاب همه اطراف، ما لا یمکن عادتن ارتکاب همه اطراف، ممکن نیست، مقدور نیست به حسب عادت که آدم همه رو مرتکب میشه. گفتن اگر اطراف شبهه در این اندازه بود که عادتن نمیشه همه رو شرب کرد، همه رو مرتکب شد، غیر محصوره. اگر به این درجه نیست فهو محصوره. این هم باز اشکال داره، برای که اگر ما بازاری درست بکنیم به نام بازار پنیر فروش ها مثلا، تو این بازار صدها مغازه وجود داره، آقایون میگن این غیر محصورته، نمیخواد از همه اجتناب بکنی، ولی اون که آدم میتوند از اول بازار شروع بکند پنیرها رو که وقتی میخواد معامله بکنه، از این پنیر این مغازه یه ذره برداره مزمزه بکنه بچشه ببیند مثلا مناسب هست یا نه، یا از شیر یا از پنیر فرقی نداره، یا از عسلش یا از هر چیزی نمیتونه این کارو بکنه. شما میگید لا یمکنه عادتن ارتکاب، نه خیر ممکنه، میشه همه رو مرتکب شده در عرض 1 ساعت، از اول تا آخر رو میگرده یه ذره بر میداره. خب همون یه ذره هم که محل اشکاله، اگر حرامت یه ذرهش هم حرامه، کی گفته لا یمکنه؟ بله، مگر تعبیر رو عوض بکنیم، اصلاح بکنیم، بگیم این که نه، این که لا یمکنو، در خارج عملا مرتکب نمیشه انسان، در خارج عملا همه اطراف رو مرتکب نمیشه، بعض رو مرتکب میشه، اما لا یمکنو تعبیر صحیحی نیست. نه خیر یمکنو، ولی عملا وقوع خارجی پیدا نمی کند. آدم نوعا از همه استفاده نمی کند، از یه مغازه، دو مغازه، ده مغازه پنیر میگیره استفاده میکنه. این که از همه در آن واحد بردارد استفاده بکند یا در یک ساعت، این چنین چیزی پیش نمیاد. این هم یک تعریف. تعریف پنجمی شده که به مشهور نسبت دادن، گفتن که شبهه غیر محصوره آن است که عرف بگد این غیر محصورته، معیار عرف. اگر عرف گفت هازا محصوران، میگیم محصور، گفت غیر محصورن، میگیم غیر محصور. خب این حرف بدی نیست، گرچه مرحوم شیخ در رسائل به اینم میتازن، فرمایید عرف هم اینجا معیار مسلم و مشخصی نداره، فرق داره، سلیقه ها، افراد، اینا فرق داره، معیارش از حیث اشیا، از حیث افراد، از حیث ازمنه متفاوت، یه معیار کلی نداره. مرحوم شیخ انصاری خودشون تعریف ششمی دارن در رسائل، فرمایید که غیر محصوران است که احتمال و تکلیف درش موهون باشد، یک در هزار. یک در هزار کی اعتنا میکنه؟ در ضررهای دنیوی، در ضررهای اخروی، احتمال و تکلیف به قدری ضعیف شده است که موهون است. خب یکی از این هزار تا حرام است، کیه که بیاد از همه هزار تا اجتناب بکنه؟ به هر یکی که دست میزند، یک در هزار احتمال حرمت میده، یک در هزار احتمال ضرر میدهد. از این گونه مضرات افراد اجتناب نمیکنند، وارد معامله میشه، وارد تجارت میشد، شاید 1% هم احتمال میده ضرر بکنه. امروز که میخره، فردا جنس رو دستش بخوره مثلا نصف قیمت تنزل بکنه، ولی به این 1% اعتنا نمیکنن. غالب رو میگیرن که رو به ترقی هست، رو به پیشرفته، و رو اون جهت تجارت میکنن، اقدام میکنن الی آخر. پس غیر محصور آن است که احتمال حرمت، احتمال ضرر، احتمال تکلیفش به قدری پایین بیاد که موهون موهون بشد، که لا یعتنی به العقلا. اصطلاح آقایون است که این احتمال که انیاب اقوالن، مثل نیش غول هست. خود غول کجا بوده که نیشش کجا باشه؟ یعنی اینقدر ناچیزه، اینقدر وجودش کل عدم، اصلا محسوب نمیشه. اینم یک بیان و یک نظری که مرحوم شیخ. جناب مصنف از این دو بیان بعدشون نمیاد و میفرمان هر دو به یکی برمیگردد، این که احتمال موهون بشد، یعنی عرف دیگه این رو حساب نمی کنن، معیار بازم عرف. تعریف پنجم هم می گفت رجوع به عرف، اینم میگه احتمال به این درجه بشد که عرف بهش اعتنا نکند، بازم معیار عرفه. لا یبعد که مسئله از این قرار باشه. بعد می فرمان که شبهه محصور بودن و غیر محصور بودن ضابطه کلی نده، که بگیم حتماً تا اینجا شبهه محصور است نسبت به همه چی، نسبت به همه افراد، نسبت به همه ازمنه. از اینجا به بعد شبهه غیر محصور است نسبت به همه چی. این حد و حصری نداره. نه خیر، ربع ما یمکن که به حسب زمان فرق باشه، نسبت به زمان قصیر یه حساب داره، نسبت به زمان طویل یه حساب داره. قصیر حساب بکنیم غیر محصورته، طویل حساب بکنیم محصور. نسبت به اشیاء فرق دارد، یه شیعی هست که مثل غنم هست، هزارتاشو به راحتی میشه شمرد و آقایون میگن غیر محصور. ولی یه وقت همین هست که 1,000,000 دانه برنج تو یه ظرفه و یقین داریم یکی از این حبه های برنج حرامه، غصبیه، آقایون میگن هازا محصورت. با اینکه 1,000,000 شمارشش کجا و اون هزار تا گوسفند شمارشش کجا؟ اینی که در یه ظرف جمع شده میگن محصوره، اون هزارتا رو میگن غیر محصوره. حالا که این به مراتب شمارتنش از اون دشواره، لذا یه ضابطه کلی نداره، معیار کلی نداره، هر کجا رو باید متناسب با خودش حساب کرد. سرش هم این است که این محصوره بودن و غیر محصوره بودن از اون مفاهیم اصیله که معنا و ماهیت روشنی داشته باشه نیست، مثل انسان که معناش حیوان و ناطقه، حدودش مشخصه، از مفاهیم نسبیه است. بین نسبه به اشخاص فرق داره، بین نسبه به اشیاء فرق داره، بین نسبه به ازمان فرق داره، لذا نمیشد که حدود و مرزهای مشخصی براش تعیین کرد. هر کجا رو باید علایده حساب بکنیم و مجتهد ببیند که آیا اینجا به نظرش چی تبادر میکنه، محصور بودن، غیر محصور بودن، اینها از اینا باید استفاده بشه. بعد میفرمایند که مما ذکرنا، که این زیاد بودن اطراف دلیل بر غیر محصور بودن نیست، همه جا مما ذکرنا یه مطلبم روشن میشه. اون مطلب این است که گاهی شبهه قلیل در قلیل هست، کمن در کم، مثل این که تمام اطراف دو طرفه، یکی از این دو طرف یقینا نجس میشه، قلیل در قلیل، یکی از این دوتا، خود دوتا هم قلیل است، یکی از این دوتا هم که میشه نصف، اجمالا میدونیم که احد نجسه، یکی از این دهتا قلیل در قلیل هست. گاهیش اینجا قطعا محصوره، این قلیل در قلیلش قطعا محصوره است، به حکمش همون است که گفتیم یجب الاجتناب. گاهی شبهه قلیل در کثیره، یعنی یکی از هزارتا نجسه، حرام واقعی قلیلون یکی، ولی اطراف شبهه کثیرون هزارتا، یکی از هزارتا، اینم قطعا گفتن غیر محصورتن ولا یجب الاحتیاط، حکمشو بیان میکن. گاهی شبهه کثیر در کثیر هست، نظر به این دارن اینجا، کثیر در کثیر یعنی اون حرام واقعی تعدادش زیاده، اطراف شبهه هم باز تعدادش زیاده، مثل این که 2000 گوسفند داریم، 500 تاش قطعا حرامه به هر جهتی، نجاست خار شده، موتوعه شده، هر چه قطعا حرام شده، باید اجتناب بشه. 500 تا عدد کمی نیست، کثیره. 2000 تا هم عدد کمی نیست، میشه کثیر در کثیر. خب اینجا رو چجور حساب بکنیم؟ بگیم این شبهه غیر محصوره است، چون 2000 تا عدد خیلی زیاده، یا بگیم شبهه محصوره؟ گفتن محصوره. چرا محصوره؟ چون ولو عدد خیلی زیاده، ولی محرمات هم خیلی زیاده، 500 تاش حرامه، 500 تا حرام واقعی نسبت به 2000 تا چه نسبتی داره؟ ربع، یک چهارم. خب در حقیقت این عرض می شود که اطراف شبهه 4 قسمت 500 تایی است، یا این 500 حرام است، یا اون 500، یا اون 500، به این شکله که اگر بتونیم اینا رو جدا بکنیم میگیم این 500 تا یک چهارم به کنار، 3 چهارم را آزادی. صحبت از یک قسمت و 3 قسمت اینجوری، این شکلی که حساب میشه. در حقیقت ما 4 طرف بیشتر نداریم، نه 2000 طرف، 4 طرف. خب 4 طرف شبهش میشه محصوره. از گاهی هم این شکلیه، کثیر در کثیر است، اینجا هم حسابش این. هاذا تمام الکلام راجع به مقام اول، تعیین حدود محصوره و غیر محصوره و تعریفاتی که شده. و اما مقام ثانی، بیان حکم مسئله. در شبهه محصوره حکم روشن شد، یجب الاجتناب بل احتیاط، ولی در شبهه غیر محصوره چی؟ بازم یجب الاحتیاط، از همه هزار تا اجتناب بکنیم، خودمونو در مضیقه قرار بدیم، یا اینجا احتیاط لازم نیست؟ الاکثرون بر این هستن که اینجا اجتناب از همه اطراف لازم نیست، ارتکاب جایز، اما تا مادامی که منجر به مخالفت قطعیه نشه، یعنی 999 تا را حق داره مرتکب بشه، اون هزارمی را حق نداره مرتکب بشه، چون اونم مرتکب شد یعلم اجمالا که یکی از این هزار تا چی بوده؟ حرام بوده، و مخالفت قطعیه با علم اجمالی و با دستور مولا حرام، مگر تدریجی باشد اونایی که اون حساب دیگری داشت. فرض جاییست که همه اطراف بالفعل موجود باشند، دفعی باشند. خب این از این گفتن ارتکاب همه، اجتناب از همه لازم نیست، ارتکابم جایزه، ولی تا اونجایی که منجر مخالفت قطعیه نشه. اگر به اونجا رسید یجب الاجتناب از همون یکی، نه از بقیه. بعد دلیل علی ذلک، علی جواز ارتکاب، مرحوم شیخ انصاری در رسائل 6 دلیل آوردن در این مسئله. جناب مصنف به 3 تا از اون ادله اشاره میکنن قبول دارن، بعدم میگن سایر ادله خالی از اشکال نیست. الدلیل الاول الاجماعات المنقوله، از عده زیادی نقل اجماع شده در مسئله، و به نظر مصنف اجماع منقول حجت شد، یک شفاعن حجت معتبره عرض داشته. بعضی ها ظاهر تعبیرشون اجماع است، یظهر منهم الاجماع، بعضی ها نص است صریحا میگن اجماعی است، بعضیا ادعای ضرورت من دین کردن، گفته از ضروریات دین است که از اجماع بالاتره، لا ریب فیه است، قطعی است که اینجا احتیاط لازم نیست. این یک دلیل. به بیانات مختلف اجماع، ادعای اجماع شده و اجماع عملی هم ادعا شده است، سیرت العلماء از اول تا به امروز. الدلیل الثانی سیره عقلائیه است. بنای عقلا بر این است که در اعمالشون، در شؤونشون، در امور زندگیشون، دین و دنیاشون به احتمالات موهون اعتنا نمی کن. به یک در هزار، یک در ده هزار اصلا ترتیب اثر نمیدن. میرن سراغ اون احتمالاتی که عقلایی باشه. سیره عقلا بر اینه، از نظر شرعی هم ردعی و منعی و ابطالی نسبت به این سیره صورت نگرفته، پس این سیره میشود معتبر و حجت. اینم دو دلیل. دلیل ثالثیشون یک سری روایات هست، به یه روایت اشاره میکنن، اون روایت از امام باقر علیه السلام از ظاهرن که شخص از امام سوال میکند یبن رسول الله، به من خبر دادن که بعضی از این پنیر فروش های مدینه، مثلا پنیرهایی که میارن میفروشن، پنیرهاشون نجسه، چون پنیر مایش از میته گرفتن نه از مزکا، نجسه. حالا من چیکار بکنم؟ من تو عمرم پنیر نخورم، اجتناب بکنم؟ علم اجمالی است دیگه، علم اجمالی است و اطرافم غیر محصوره. یکی از این پنیرهایی که تو مدینه میاد کذا، بقیه رو نمیدونم. خب اینجا امام علیه السلام با اینکه علم اجمالی است ولی چون اطراف غیر محصور است، امام فرمود که اشکالی نداره، تا مادامی که یقین نداری که هازا معینا حرام و نجس، کل اذا علمت که هازا کذا فلا تأکل، اجتناب بکن. بعد فرمودن که من خودم وارد بازار میشم، میرم با اینا معامله میکنم، از این بادیه نشین ها که عشایر هستن، گاو دارن، شتر دارن، گوسفند دارن، اینها که پنیراشونو میارن تو بازار میفروشن، از این سودان، سیاهانی که از اطراف پنیر میارن یا گذرا میان و میرن جنس میارن میفروشن، من میرم از اینا این لبنیات و اینها رو میخرم، استفاده میکنم، خودم اینا رو میخرم، میخورم فلان، و گمان ندارم که همه اینا با شرایط باشه، نام خدا رو ببرن فلان، معذالک من به شکم اعتنا نمی کنم، با این که میدونم بعضی از اینا قطعا رعایت نمی کنن، ولی من استفاده میکنم. خود امام فرمود که اون جواب اون رو داد، بعدم خودش هم فرمود منم این کار رو عملا انجام میدم. این رو هم دلیل گرفتن که چون شبه غیر محصوره است، یکی از این پنیرهای مدینه کذا این تأثیری نداره، یکی از این لبنیات یا قم کذا تأثیر نداره، چون شبه غیر محصورت، بنابراین ارتکاب از بعض الاطراف اشکالی نداره. اینم دلیل سوم. بقیه ادله رو ایشون قبول نمی کنن. سه دلیل دیگه است. مثلا یکی از اونا رو من اشاره بکنم، خالی از عریضه نباشد، استدلال کردن به حدیث کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، تا بدونی یقینا همین معینا، علم اجمالی فایده نداره، تعلم به عینی حرام، و اینجا علم تفصیلی نداریم، بنابراین ما از اطراف شبه اجتناب نمی کنیم. به اینم توسل کردن. خب این رو آقایون جواب دادن که این روایت شبه محصوره رو میگیره، محصوره رو میگیره، میگه اونجا هم چون تفصیلا نمیدونی اجتناب لازم نیست. شبهات بدویه رو میگیره که اصلا علم اجمالی نیست، ولی متقابلا روایاتی هم داشتیم زیاد که در اطراف شبه و علم اجمالی باید احتیاط کرد. جمع بین هما اقتضا میکند که اون کل شیء حلال رو بزنیم به شبهات بدویه، مال مواردی که علم اجمالی نباشد، شامل این موارد دیگه نیست. و این روایت استناد شد، ولی چون این روایت موارد دیگر را میگیرد، با اخبار الاحتیاط تعارض میکنند، جمع بین هما اقتضا کرد موارد علم اجمالی رو بدیم به، عرض میشد که اخبار الاحتیاط، موارد شک بدیر هم بدیم به این حدیث کل شیء و امثال ذالک، از اون استفاده بود. خب سایر ادله شون به همین شکل، به دلیل نفی حرج و اینها تمسک کردن، اون جواب داره، به ادله دیگری تمسک کردن که مرحوم شیخ در رسائل اعمال کرد. اینا مربوط به شبهه غیر محصوره، پس اجتناب از همه اطراف واجب نیست، ولی ارتکاب همه هم جایز نشد، حداقل از یکی باید اجتناب بکنه. اگه میدونه دو تا از هزار تا حرام است، از دو تا باید اجتناب بکنه، 10 تا حرام است، از 10 تا باید اجتناب بکنه، بقیه رو مرتکب میشه. هازا تمام الکلام راجع به شبهات موضوعیه تحریمیه. مقام ثانی راجع به شبهات حکمیه تحریمیه است. شبه شبه حکمیه است، حکم شرعی برای ما مشتبه است، تحریمی هم هست که اجمالا میدونیم شرعن یا این حرام است یا اون حرام، یا شارع مقدس شرب توتون را حرام کرده در حق ما، یا قصدیت را فرزن. علم اجمالی داریم به احد، تفصیلا هم نمیدونیم خطاب شرعی کدوم. شبه یا حکمیه تحریمیه گاهی منشش فقدان نص است، که این البته بسیار نادره در این ما نحنفی منشش فقدان نص باشد. مثلا فرض کنید نصف امت گفتن به این که در عصر غیبت نماز جمعه حرامه، باید عصر ظهر بخوانیم، نصف هم گفتن نماز ظهر حرام است، معینا باید عصر بخوانیم. ما مرتی گشتیم نصی بر تعیین پیدا نکردیم، حالا امر بر ما مشتبه شده است کدوم حرامه. اجمالا میدونیم احد ما حرام است، اما ظهر است یا جمعه نمیدونیم، کدوم حرام است نمیدونیم. این منشأ شبهه فقدان نص. گاهی منشأ شبهه اجمال نص است، نص گفته الغناء حرامون، ما نمیدونیم که غناء یعنی چه، صوت مطرب تنها، صوت مرجع تنها، صوتی که هم مطرب باشد هم مرجع باشد، این چه مقدار هست نمیدونیم. قدر متیقن صوتیست که هر دو رو داره، ولی مطرب تنها بدون ترجیح حکمش چیه نمیدونیم، مرجع تنها بدون این حکمش چیه نمیدونیم. حتما میدونیم یکی از اینا حرام است، اما این است یا آن است یا اون دیگری برای ما روشن نیست. منشأ شبهه اجمال است، حالا به قدر متیقن عقل میشه اون حساب دیگه داره، به حکم عقل است و الا نص مجمله، هر کجا قدر متیقن داشت بهش میگیریم، نداشت دیگه جای این حرفا نیست. گاهی هم منشأ شبهه تعارض نص این است، تعارض نص این نصی ورده به این که در سر چهار فرسخ باید قصر بخوانی نه اتمام، و نصی ورده به این که سر چهار فرسخ باید اتمام بخوانی و نه قصر. تعارضا ما الان نمیدونیم، چون اون نه قصر که میگه یعنی قصر حرامه، اونم که میگه نه اتمام یعنی اتمام حرامه. ما یقین داریم که سر چهار فرسخ احد به حکم این دو دلیل حرامه، اما قصر است یا اتمام هست نمیدونیم. به این شکل خب اینجا چه باید کرد؟ اجمالا میدونیم احد حرام است، منشأ شبهه هم تعارض نص. از این سه صورت فرمان که صورت اول که منشأ شبهه فقدان نص باشه، صورت ثانی که منشأ شبهه اجمال نص باشه به شبهه حکمیه، اینجا شبهه حکمیه تحریمیه ملحقون به شبهه موضوعیه تحریمیه، و به طریق اولا اگر اونجا احتیاط لازمه با اینکه فحصم نداشت و فلان اونجا احتیاط لازم شد، اینجا که شبهه حکمیه است به طریق اولا احتیاط لازمه، آدم باید از هر دو طرف شبهه اجتناب بکنه تا زمانی که برد فحص بکند و بحث بکند و اینا به یه جایی به یه نتیجه برسه، و الا ابتدا و ساکن باید از همه اطراف اجتناب. و اما اونجایی که منشأ تعارض نصین باشد، قواعد متعارضین پیاده می شود. قواعد متعارضین است که اگر هیچ کدوم رجحان نداشت یا علا قولن مرجح باشد یا نباشد، مطلقا التخییر، نوبت به تخییر میرسد، ما مخیریم به این حدیث عمل بکنیم یا به اون حدیث، هر کدوم رو که خواستیم عمل میکنیم، از اون اجتناب میکنیم، اون دیگری ارتکابش جایز. این هم از بنابراین حکم این شبهه حکمیه تحریمیه با هر سه مسئلهش فقدان نز، اجمال نز، تعارض نزین اجمالا روشن شد. دو نکته را در آخر این قسمت ذکر میکنن. نکته اول این است که ما در شبهه موضوعیه تحریمیه دو نوع درست کردیم، محصوره و غیر محصوره، اما در حکمیه تحریمیه آقایون دو نوع درست نمی کنن، محصوره و غیر محصوره درست نمی کنن. علت چیه؟ علت این است که در این شبهات حکمیه تحریمیه نوعاً ما غیر محصوره نداریم، که آدم بگه من علم اجمالی دارم که در نزد شارع یکی از این هزار چیز حرام است، یکی از نداریم، ما همچین چیزی نمونه ای در خارج نداره که شارع یا شرب توتون رو حرام کرده یا قصب رو حرام کرده یا ربا رو حرام کرده یا شرب خمر را، یکی از این هزار تا، یکی از این صد تا نیست. معمولا به صورت محصوره پیدا میشن، یا صوت مطرب حرام است، یا صوت مرجعه، یا زور حرام است، یا جمعه، یا این حرام است، یا اون. به صورت محصوره، اصلا غیر محصوره اصلا نداره تا ما این تقسیم رو بکنیم و حکم هر یک رو جدا جدا بیان بکنیم. این یه نکته. نکته ثانیه این است که در شبهات وجوبیه که انشالله از درس بعدی واردش میشیم، علم اجمالی و امر دایر است که این واجب است یا اون واجب. آقایون دو مقام مطرح میکنن. مقام اول، دوران بین متباینین، زور واجب است یا جمعه، قصر یا اتمام، این یا آن. مقام ثانی، دوران بین اقل و اکثر. اونم دو شعبه دارد، اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. اینو اونجا دارید. اما در شبهات تحریمیه، چه موضوعیش و چه حکمیش، آقایون این تقسیمات رو نمی کنن که متباینه این کذا، اقل و اکثر کذا، اقل و اکثر کذا. بالون که اینجام اقل و اکثر تصویر داره، در شبهه تحریمیه هم اقل و اکثر تصویر داره. یه جایی هست که یقین میدونیم که اقل واجبه، اکثر برای ما مشکوکه. مثلا بر زن حائض یا بر آدم جنوب سوره عظیمه و سجده دار قرائتش حرامه. آیا خصوص آیه ای که سجده واجبه دارد حرام است اقل، یا کل سوره حرام است اکثر؟ دوران بین اقل و اکثر است، شبه هم شبه تحریمیه، قدر مطلقا اقل. قدر مسلمش این است که اقل حرامه، اکثر مشکوکه. گاهی وقتا به عکسه، اکثر متیقن از اقل مشکوکه. مثلا اجمالا میدونیم که بر شخص جنوب یا قرائت بیش از 70 آیه طبق بعضی تعبیرات حرامه، مادونش حرام نیست، یا قرائت بیش از 7 آیه حرام است، اکثر بیش از 70 یا اقل بیش از 7. قدر متیقنی که حرام است چیه؟ اکثره. بیش از 70 تاش حتما حرامه، ولی بیش از 70 تا 70 تا چطور؟ اینم حرام است یا نه؟ اقل برای ما مشکوک. پس اینجا هم اقل و اکثر تصویر داره در شبهه تحریمیه. متباینه هم تصویر دارد که یا این حرام یا اون حرام، یا قصبیت یا شربتتون، که قدر جامع هم ندارد. علت چیست که آقایان در باب شبهه تحریمیه اقل و اکثر رو مطرح نمی کنن؟ این تقسیمات رو ندارن. به شبهه وجوبیه که رسیدن اینا رو دارن. سرش چی؟ جناب مصنف یه جوابی میدن که قابل خدشه است. جوابشون این است که میفرمان چون در شبهه تحریمیه باب اقل و اکثرش، اونجا دیگه از موارد علم اجمالی و شک در مکلف و به خارجه. اونجا علم اجمالی منحل میشه به یک قدر متیقن، چه اقل باشد و چه اکثر، این مقدار مسلمه، و به یک مشکوک، چه اقل باشد چه اکثر، در اون دو مثالی که زدیم اون مقدار مشکوک است. علم اجمالی که منحل شد به یک متیقن، به یک مشکوک، در اون مقدار مشکوک دیگه جای احتیاط و جای این حرف ها نیست. چون منحل می شود اون موارد مشکوک میشه شک در اصل تکلیف. بیش از 70 حرام است، ولی بیش از 7 چطور؟ شک در اصل تکلیف است، انشالله حرام نیست. آیه ای که سجده واجب دارد حرام است، کل سوره چطور؟ شک در اصل تکلیف از نسبت به اکثر، انشاءالله حرام. چون علم اجمالی منحل میشد و شک ما در اصل تکلیف است، اونجا از موارد از محل بحث در باب علم اجمالی که همه خارج میشه. برمیگرده به احکام و قواعد شک که در تکلیف که براءت بود، احتیاط بود، اندل اصولی، اندل اخباری، همون حرفا پیاده میشد. اینجور جواب میدن، میگن چون منحل میشد این تقسیمات رو نداره. ولی به نظر میاد این جواب خدشه داره، برای اینکه در باب شبهه وجوبی هم همین جوره، اونجا هم این تقسیمات رو دارن و از آلک اکثر میگن علم اجمالی منحل میشه. متیقن رو انجام بده نماز نه جزئی، اکثر را که جزء دهم باشد شک داری، باز علم اجمالی منحل شد، الاصل و البراءت. اونجا هم اکثر میگن علم اجمالی منحل میشد، پس فرقی نشد بین اینجا و اونجا، چرا اونجا مطرح شد و اینجا مطرح نشد؟ ظاهرا جوابش این است که چون اینجا کم نادر موارد شبهه در شبهه تحریمیه به شکل اقل و اکثر بسیار بسیار نادره در شریعت، غالبا در شبهات وجوبیت مورد ابتلا لذا اونجا مطرح شده. اینجا چون نادر بوده از این حیث اینجا مطرح نمی کنن، نه اینکه چون علم اجمال منحل میشه، و الا انحلال در اونجا هم هست در اینجا هم هست، این که مشترکه. این دلیل نشد که اینجا طرح نشه و اونجا طرح بشه. این هم مربوط به شبهه حکمیه تحریمیه، تا برسیم به شبهات وجوبیه در این مسئله. النوع الثانی الشبهة غیر المحصوره، نوع دوم از این دو نوع شبهات موضوعی تحریمیه شبهه ایست که غیر محصوره باشه. النوع الثانی من نوع شبهة الموضوعی، از دو نوع دو قسم شبهه موضوعی تحریمیه، یا شبهة غیر المحصوره. وقد قیل فی تعریفها، این شبهه غیر محصوره چندین تعریف دارد، 6 تا را اینجا ذکر کردن. 1، انها مالا یسهل، تعریفیست که شهید ثانی و صاحب مدارک و بعضی دیگه دارن، اونیست که لا یسهل و عد و اطرافها، آسان نیست شمارش اطرافش مطلقا، یعنی کاری به زمان نداریم، چه در زمان قصیر چه در زمان کثیر، اصلا قطع نظر از زمان شده کلی. این یک تعریف که گفتیم مجمل میشد او فی زمن قصیر در مقابل مطلقا. تعریف دوم، محقق ثانی این قید رو اضافه کرده، ما لا یسهل و عدهو فی زمن قصیر، این ملاکه، اما فی زمن طویل آسانم باشد اون موجب محصوره بودن نیست. اون نیست که آسان نیست، بلکه دشوار است عدش در زمن قصیر، که اینم گفتیم مجمل زمن قصیر هم نسبی است، 5 دقیقه، نیم ساعت، هر کدوم نسبت به یکی دیگه قصیر، نسبت به دیگری طویله. و یوهنو موهون میسازد این دو تعریف را، این یک اشکال، این که شنچین است رب ما یکون و ما یسهل و عدهو، چیزایی که شمارشش عرفن آسونه، من شبهت غیر المحصوره اندل علما، همه گفتن شبه غیر محصوره است، ولی این که تعریف برش منطبق نیست. کما ازا علمنا به ذبح شاتن، یه گوسفند علا غیر قبله، جامع شرایط نیست، مزکا نیست، و تردد بین الف شاتن 1000 گوسفند اند قصابی بغداد، در نزد قصابین بغداد مثلا، اینجا شبه غیر محصوره است. فالظاهر این است که لا یتوقف احدی از آقایان من شراء لحم از این قصابین بغداد لاعتبارها شبهتن، چون اعتبار میکنن این شبه را یک شبه غیر محصوره. مع سهولت عبدالالف، بارون که شمردن 1000 آسانه، توضیح دادم به نسبت به اشخاص فرق داره، به نسبت به اشیاء فرق داره، نسبت به غنم شمارش 1000 مشکل نیست، به نسبت به ازمان خصوص در زمان 1 دقیقه مشکله، به در زمان 10 دقیقه خیلی آسانه، وقت 10 دقیقه زمان قصیر است و زمان طویله، نسبت به مادونش حساب بکنیم طویله، نسبت به مافوقش زمان قصیره، نه معیار کامل به 100% نیست. و قیل فی تعریف این شبهه غیر محصوره ایزن اینجور گفتن، امنها غیر محصوره اونیست که لا یزبط مکلف، ضبط نتواند بکند مکلف اطرافش رو و حدودش رو، نمیشه یه لیستی از اینا تهیه کرد اینقدر زیاده. بقیل میرزای ناینی فرموده است ما لم یمکن للمکلف عادتن ارتکاب و جمیع اطراف ها، غیر محصوره اونیست که ممکن نیست برای مکلف به حسب عادت این که همه اطراف رو برداره مرتکب بشه، ممکن نیست، نگفتن که مرتکب نمیشه، عملا گفتن امکان ندارد مرتکب بشه، این امکان ندارد کار دستیشون داده. و یوهن و این دو تعریف را یه اشکال مشترک بهشون میکنیم، میگذاریم این که لو علمنا به نجاست اناء لبنن ظرف شیر مرددن بین اوانی سوقن کبیر، ظروف یک بازار بزرگ، بازار شیر فروشان، که یک سرو در اون سوق و در اون بازار لبن، و ما میتونیم که یکی از این ظرف ها نجسه، فظاهر این است که این مورد یعد من غیر المحصور، شبه غیر محصور است، مع ان والون که این دو تعریف برش صادق نیست، مع ان اوانی از سوق ظروف بازار یمکن و ضبطها، نمیشه ضبط کرد، مأموری بیاد از اول تا آخر همه رو یادداشت بکنه بره، خیلی راحت. این اشکال به تعریف اول. و یمکن ان یذوق الانسان، اشکال به تعریف دوم، کی گفته است لا یمکن که همه رو مرتکب بشه، همه پنیرا رو از دم میره مزمزه میکند و میگذره، امکانش هست. و یمکن ان یذوق، بچشد انسان من کل واحد از این اوانی ذره تا ببیند مطلوبش هست یا نیست. نعم لو اوریده، پس این اشکال به هر دو شد. آری اگر اوریده به تعریف آخری لم یمکن، این معنا که لا یعتاد و در خارج، نه این که لم یمکن، ممکن هست ولی عملا ارتکاب نمیشه، لا یعتاد و ارتکاب جمیعها، اینجور بگه لما توجه بر این اخیر، این ایراد ظاهرا این ایراد دیگه بهش وارد نیست، اما بر اولی وارد. تعریف پنجم، و قیل مشهور گفتن انها شبه غیر محصوره، ما عدت اطرافها فی العرف غیر محصوره، معیار عرف، عرفن هر کجا رو بگن غیر محصور میگیم غیر محصور، هر کجا رو بگن محصور میگیم محصور. و قیل شیخ انصاری فرموده ما کان احتمال و تکلیف فیه موهومن وهمی، 1%، 2%، 1 در 1000، اونی که احتمال تکلیف درش موهوم باشد، این میشد غیر محصور. اینجا دیگه احتیاط لازم نیست. بلعل معال و مرجع این دو تعریف به یکی باشد، و اون الى ارجاع این غیر محصور بودن الى عرف اقلای عالم، اقلا کجا را محصور بدانند و کجا را غیر محصور، ارجاع ذالک یعنی این غیر محصور بودن به عرف اقلا. فما کانه، حالا اقلا اینجور میگن، فما کانه، هر اون چیزی که، هر اون موردی که کان احتمال حرام از نظر شرعی یا احتمال ضرر دنیوی، این دل اقلا در اون مورد، اندام یعنی اندال اقلا، لا یعبع به اعتناب این احتمال نمیشد، 1 در 1000 است، عد این مورد من غیر المحصور، بر کجا اعتنا میشود عد من المحصور. مصنف میفرماید که و هاذا هو الاقرب، این معیار اخیر که رجوع به عرف باشد، این اقرب از اندنا، لان شبهة المحصوره، چرا این اقرب است و بقیه مثلا افعی هستن غیر اقرب هستن؟ علتش این است که شبهه محصور بودن و غیر محصور بودن، غیر منضبطتن به حد، این مضبوط به حدی نیست، نسبت به اشخاص فرق داره، نسبت به ازمنه فرق داره، نسبت به اشیا فرق داره. مثال زدن آقایون 1000 تا گوسفند رو راحت میشه شمرد، گفتن غیر محصور. 1,000,000 دانه برنج تو 1 ظرف بزرگ رو گفتن محصور، و حالون که خیلی مشکل شمردنش، معیار فرق داره. و منها یعلم بل تختلف و به اختلاف موارد، از حیث زمان و از حیث اشیا و از حیث اشخاص، از این بیان ما که ضابطه مشخصی ندارد، یعلم این که لا عبرت به کثرت الاطراف، 10,000 بودن، 100,000 بودن، فی کون این اطراف یا این شبه غیر محصورته، این کثیر بودن اطراف دلیل بر غیر محصوره بودن نیست. البته اذا کانت الافراد المحرمه ایزن کثیره، یعنی شبهه بشد شبهه کثیر در کثیر، قلیل در قلیل نه، قلیل در کثیر نه، کثیر در کثیر، 500 تا در 2000 تا، 10,000 تا در 100,000 تا، خب 1/10 اینم کثیره باشد نسبت به بقیه افراد. فلوش تبهت 500 محرمه، 500 تا حرام، بین 2000 قد این مورد و این شبهه من المحصور، چون نسبت محرم الى المحلل نسبت ربع 1/4، نه اینکه بگیم 2000 تا پس شد غیر محصور، نه، ببینید چقدر حرام توشه، چه نسبتی داره. خب این از نظر تعریفات. اما الحکم در این شبهه غیر محصوره، جای براءت از جای احتیاط از چه، فهو اون حکم البراءت من بعض اطراف شبهه، البراء من بعض اطراف، یعنی نسبت به بعض الاطراف تا اون یکی به آخر مونده اصل براءت جاری میشد، یکی به آخر مونده رو باید اجتناب بود. لکن لو صادفه، نوعاً پیش نمیاد به همه مبتلا بشد، اگر به همه مبتلا شد حداقل از یکی باید اجتناب بکنه، اگرم نه عملا مبتلا نیست، حالا به یکی 10 تا 5 تا مبتلاست، همونا رو استفاده میکنه با اصل براءت. لکن لو صادفه، اتفاق افتاد تمکن مکلف صدفتن و تصادفن، نه عادتا، من ارتکاب الجمیع لازم الاجتناب ان مقدار الحرام ظاهرا، از اون یکی به آخر مونده باید اجتناب بکند. چرا از اون اجتناب بکنه؟ للزوم المخالفت القطعیه، اگه اونم مرتکب بشه با حکم حرام واقعی مخالفت میاد به واسطه ارتکاب جمیع، پس باید از اون یکی دوتای آخر اجتناب. اینم حکم. فقط استدل علی البراءه در این شبه غیر محصوره به امور شش امر. سه امرش اینه: یک، الاجماعات المنقوله به کثرتین، خیلی نقل اجماع شده، بعضیا به صراحت، بعضیا به ظهور، بعضیا ادعای ضرورت کردن، بعضیا اجماع قولی و عملی رو ادعا کردن زیاد. شیخ اعظم در رسائل صفحه 257 همه اینا رو متعرض شده، به کثرتین رو اونجا توضیح داده. دلیل دوم، سیرت العقلا، عقلای عالم، علی عدم الاعتناء بالاحتمال الوهمی الضعیف فی مصادفت الحرام الواقعی، که شاید اینو مرتکب شدم به حرام برسم اعتنا نمی‌کنم، یک در هزاره بگذر. فکأنهم یجرون فی المقام براءت را، زبانن چیزی نگفتن ولی عملا که انه براءتی هستن، اجرای براءت کردن، اینا ارتکاب رو عملا مرتکب میشه. مثال زدیم، اگر مثلا جنسی میخرد کالای وارد میکند با قیمت گزا، احتمالا میدن که تا وارد کرد جنس مثلا از جهت دیگه تو سرش بخوره نصف قیمت بشه، ولی این احتمال اگر قوی باشد نمیاره، اگر ضعیف باشه 1% اینا احتنا نمیکنه. اصولا در معاملات هیچ موقع یقین ندارد که شکست نمیخورد، همش احتماله، ولی احتمال چون وهمی است احتنا نمیکنه. دلیل سوم، بعض الاخباری که الدال علی امضای شارع مقدس همین سیره عقلا را، مثل ما ان محاسن البرقی ان ابل جارود قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام ان الجبن پنیر فقلت اخبرنی، به من خبر دادن، من را، کسی که دیده خودش، این که شنس یج الو در اون جبن میته، نایی که معیارهای شرعی رو نمیدونن تون دیم میان گزارش هم میکنن، شبه موضوعی است، به تو چه که مثلا میای میگی این حرام هست یا نه، ربطی به شما نداره، بگذار خلق الله استفاده شو بکنن. در شبهات موضوعیه مثلا حالا فرض کنیم وارد یه هتل شده، هتلی کلی برنج پخته، این یه دونه فزده موش تو برنجش بوده، هتل رو به سرش بردارد و همه این غذاها رو، به شما چه ربطی داره؟ شما استفاده نکن، پاشو برو، شما که یقین کردی، ولی گفتن به دیگران که اونام استفاده نکنن نه، هیچ لزومی نداره. در موضوعات اینجوریه دیگه. فقلت اخبرنی من را انه یجعل فی المیته، فقال علیه السلام امن اجل مکان واحد، استفهام انکاری، آیا به خاطر اینکه یه مکان در یه نقطه عالم یجعلو در اون جبن میته، پنیر مایش از میته میگیرن، حرام جمیع و مافل ارض، همه پنیرهای مدینه بازار حرامش، استفاده نکنی، یه حرفا چیه؟ فما علم تفیه میتتون، هر جبنی که دانستی که در اون میته هست و نجسه فلاتر تاکلو، نخور او رو. فما لم تعلم تفصیلا فشتر، بخر و بفروش و کل بخور، اینا مجاز. والله انی، به خدا قسم، من امام باقر لعتر سوق، خود رو به بازار عرضه میکنم، وارد بازار میشم، اشتر لم، گوشت میخرم، روغن میخرم، پنیر میخرم، والله ما از اون کلهم یسمون، من یقین ندارم که همه اینا نام خدا رو میبرند و این عرض میشد که گوشت هایی رو که ذبح کردن با نام خدا بوده است و اینا. یعنی منظور این است که با اینکه میدونم بعضی از اینا اهل مراعاتم نیستن، به ازالک اعتنا نمی کنم، معامله می کنم و می خرم. حاضر بریه، این بادیه نشینان، حاضر سودان، این سیاهان، اینایی که اصلا مسئله شرعی بلد نیستن، گمان نمی کنم رعایت بکنن، به ازالک من اعتنا نمی کنم و می خرم. الی آخر روایت. فإن این روایت ظاهرتون در این که جبنی که پنیری که مردد است بین ان یکونه من ذلک المکان الذی یوزع فیه المیت یقینا او من غیر اون مکان، علم اجمالی داریم، محکومون به طهارت از این حکم وضعی، حلیت از این حکم تکلیفی و براءت از هر دو نظر. اما قوله علیه السلام، یک کلمه در روایت هست که ممکنه شبهه ایجاد بکنند، که حضرت فرمود لا از اون کلهم یسمون، من یقین ندارم که همه نام خدا رو میبرن، نگفته است که یقین دارم که نمیبرن بعضی ها که بشد علم اجمالی، من گمان ندارم، یعنی شبهه هست، شبهه بدویه است. از این تعبیر ممکنه استفاده بشه که چون شبهه بدویه بوده ازت اجازه داده، ولی اول و آخر حدیث این رو نشون میده که با علم اجمالی هم اشکالی نداره. این یه تعبیر مهم نیست، صدر روایت رو ببینید، اون گفت من یقین دارم حضرت فرمود من اجل مکان واحد از همه دنیا اجتناب بکنین، همونی رو که یقین داری از همون اجتناب بکن، بقیه رو که یقین نداری تفصیلا ازش اجتناب نکن. فانه این قول امام لا اظن کلهم، گمان ندارم این شک دارم، این و این کان ظاهرا در بیان حکم شبهه بدویه نه مقرون به علم اجمالی، الا ان روایت به قرینه صدرش که سوال از علم اجمالی است تکون ظاهرتا در این که مراد امام علیه السلام اون است که اعم از شبهه بدویه و از شبهه که مقرون است و همراه است با علم اجمالی ولی غیر محصوره است بازم ارتکاب جایز. و قد استدل به ادله اخرى للمقام، که سه دلیل دیگه در رسائل آمده صفحه 257 به بعد، لا تخلو من اشکالن، خالی از اشکال نیستن، که به یکی اشاره کردم کل شیء حلال حتی تعرفه، گفتیم این معارض دارد و حمله بر شبهه بدیه میشد و الاخر. القسم الثانی، قسم اول راجب شبهه موضوعیه تحریمیه، قسم ثانی راجب شبهه حکمیه تحریمیه. و هذا القسم هو ثانی اقسام شک در مکلف و به مع امکان احتیاط، و منشأ شک در شبهه حکمیه تحریمیه اما فقدان نص است. نصف امت گفتن زور واجب است جمعه حرامه، نصف امت گفتن زور حرام است جمعه واجبه، نصی هم بر هیچ طرف نیست، منشأ شبهه فقدان. یا اجمال نص است که غنای حرام چی چیه نمیدونیم، منشأ شبهه اجمال نصه کدوم حرامه. یا منشأ شبهه تعارض نص این است که یه نصی گفته از سر چهار فرزه قصر حرامه، یکی گفته اتمام حرام است. این مثل ما لوشته به الغنا المحرم بین مفهومین، صوت مطرب یا صوت مرجع، این دو معنا، اما لاجمال نص او تعارض نص این، مثلا در همین مورد یا مثال دیگری برای تعارض داریم که سر چهار فرزه چی میشه. و اما صورت و فقدان نصف یندر و حصول و خیلی کم است که اینجا پیش بیاد، معمولا منشأ شبهه اجمال و این چیز کمال و علم ناصورت فقدان رو مثال میزن. علم نابی یک دلیل لبی اجماعی چیزی حکم عقلی حرمت شیء مجمل و تردد الحرام بین عنوانین بدون این که نصی به دلیل شرعی در کار باشه، منشأ شبهه این. نصف امت گفتن کذا، نصف امت گفتن کذا، این برای ما شبهه شده است، میشه دلیل لبی. بل حکم فی الاولین تعارض نصین به اصطلاح فقدان نص و اجمال نص، این دوتا حکم در دو قسم اول مثل حکم است در شبهه موضوعیه تحریمیه، التی شبهه موضوعیه که مر ذکرا آنفن در همین گذشته نزدیک اون حکمش چی بود؟ من الاحتیاط به ترک جمیع الاطراف، دلیل لتنجیز العلم الاجمالی لتکلیف الواقعی، علم اجمالی منجز شد مقتضی موجود فلان، حرف همون. و اما حکم شرعی در مورد تعارض نصین، اینجا فتخیر ظاهرا قانون متعارضین پیاده میشد، لعجل اخبار تخییر در متعارضین کما مر نظیر این مطلب در باب عرض میشود که اصل براءت که اونجا شش مقام داشتیم، دو مقامش مال وجوبیه و تحریمیه، مال همین تعارض نصین بود، اونجا گفت دو نکته. ولی یعلم، باید دانسته شود این که عدم تقسیم آقایان این شبهه را، این شبهه را یعنی شبهه تحریمیه حکمی، شبهه حکمیه تحریمیه، این نه موضوعیه، عدم تقسیم آقایان این شبهه حکمیه تحریمیه را الی محصوره و غیر محصوره، با اینکه موضوعیش را تقسیم کردن، اینجا این دو قسم را نگفتن، برای این است که لعدم وجود ثانیه در مقام، اینجا شبهه غیر محصوره نداریم که از نظر شرعی یکی از هزار تا عنوان بر ما حرام باشد هیچ کجا پیدا نمی کنی. این نیست، همه جا اگرم باشه شبه شبه محصور است، غیر محصور است، اصلا نداره تقسیم غلط. از کجا میگید لیسه لعدم وجود؟ از لیسه اندنا، تا اونجایی که ادله در اختیار ما هست نیست اندنا ظاهرا موردی که نعلم و در اون مورد بیک حرمتی و نجهل الحرام، حرام در خارج کدومه نمیدونیم، بحیثی که یه تردد الحرام بین امور کثیرت غیر محصوره، که بگیم در اسلام یا غصب حرام است یا شرب توتون یا شرب غم، یکی از این هزار تا نیست همچین چیز. کما اینکه نکته دوم، شک بین اقل و اکثر در شبه وجوبیه سیعتی که یا دوران بین متباینین است یا بین اقل و اکثر، ولی در شبه تحریمیه این تقسیمات رو نمی کنن، اقل و اکثر اینا رو مطرح نمی کنن. شک بین اقل و اکثر رو هم لم یذکر این شک را اکثر علما در این شبهه تحریمیه، ولی در وجوبیه ذکر کردن کما سیاتی. علت این چیه؟ علتی میارن که گفتیم قابل خدشه است، لان مرجع این شک بین اقل و اکثر در اینجا الی شک در اصل و تکلیف است. اقل که متیقن است یا اکثر که متیقن است به یقین عمل میشه، بقیه مشکوک است، شک در اصل تکلیف، علم اجمالی منحل میشه. خب میگیم این بیان در باب شبهه وجوبی هم است، نسبت به متیقن عمل میشه، نسبت به مازاد مشکوک علم اجمالی منحل میشه و سیعتی اونجا منحل میشه. پس این دلیل نشد که چون اینجا منحل میشد نمیارن اونجا، فلان اونجا منحل میشه. عمده دلیلش اینه که اینجا باز نادر هست یا وجود نداره، اقل و اکثرشون خیلی کم بوده مواردش، از این جز علاهده بحث نشده. اونجا که بحث شد حکم اینم خود به خود روشن میشه. لند مرجعش الاشک که در اصل تکلیف هست مطابی سیکانه الاقل و متیقن الحرمه و شک ما در اکثر باشه کوالو تردده حرمت و قرائت العزائم سوره هایی که سجده واجب داره علا زن حائض تردد این حرمت بین آیات سجده از این صور از این عزائم، فقط اون آیاتی که سجده واجب داره حرام است اقل، و بین صورها کل سوره حرام است اکثر. خب قدر متیقن اقل است و مازاد مشکوک است، الاسوال براه. یا اینکه اکثر متیقن الحرمت باشد و شک ما در اقل باشه، کما لو علمه یا علمه به حرمت قرائت مقدار من القرآن علا زن حائض، اصل حرمت معلوم و تردد الحرام بین مازاد علا سبعین آیه 70 آیه به بالاتر و بین مازاد علا 7 آیات یا بیش از 7 آیه، قدر متیقن 70 به بالا حرام است، 7 به بالا مشکوکه الاصل البرا. فإن الاقل هین ازن، در این صورت که شک بین اقل و اکثر است، اقل در اون اولی که کل سوره یا آیه سجده، بل اکثر در این دومی که 70 آیه یا 7 آیه، این در اون اولی اقل اون آیه سجده دار واجب متیقنه، در این ثانیم اکثر متیقن الحرمته، و شک در طرف دیگر شک کن در اصل تکلیف، فهو خارج عن مقامنا هازا که مقام علم اجمالی باشه. این از این جهت چه گفتیم این بیان در اونجام هست، فرقی نیست از این جهت. و به عبارت اخرى این که اینجا مطرح نشده سرش این است که ان العلم الاجمالیه منحلون، علم اجمالی منحل می شود به یک علم تفصیلی فی طرفین یا اقل یا اکثر، و یک شک بدوی در طرف دیگر، بخلاف شک بین اقل و اکثر در شبه وجوبیه ففیه کلامون یعطی. ممکنه به نظر خود ایشون اونجا انحلال نباشد، احتیاط باشه، ولی اکثر همون جام قائل به انحلال هستن. پس این دلیل نشد که اینجا رو چرا اکثر نگفتن، اکثر اونجام میگن انحلال. بنابراین عمده جهت همون است که چون این نادر بوده، قلیل البلوا بوده، به این جهت نگفتن. تا برسیم به قسمت بعد.